کهف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ستایش مخصوص خدایی است که بر بنده خود قرآن را نازل کرد و هیچ انحرافی در آن ننهاد، کتابی محکم و پابرجا تا مردم را به واسطه آن نسبت به مجازات شدید الهی هشدار دهد و اهل ایمان را، همان کسانی که عمل کردشان نیک و مفید است، بشارت دهد که پاداشی نیک و زیبا در انتظارشان است، بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند. و نیز به کسانی که میگویند خداوند فرزندی اختیار کرده هشدار دهد، نه آنها آگاهی دارند نه پدرانشان، حقیقتا سخن گرانی از دهانشان خارج می شود و آنها جز دروغ چیزی نمیگویند. گویی از غم و اندوه به خاطر دستاورد زشتشان میخواهی خود را هلاک کنی که چرا به قرآن ایمان نمی آورند. ما هرچه را روی زمین قرار داده ایم برای زینت آن گذاشتیم تا مردم را مورد آزمایش قرار دهیم و مشخص شود کدام یک از آنها عمل کرده بهتری دارد، و سرانجام نیز روی زمین را به خاک بیگیاهی تبدیل خواهیم کرد. آیا گمان می کنی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های عجیب ما بودند؟ یادار آنگاه که آن جوان مردان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا، ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و برای رهایی از این مشکل راه نجاتی پیش پای ما بگذار. و ما در آن غار آنها را سالها به خواب فرو بردیم، آنگاه بیدارشان کردیم تا مشخص شود کدام یک از آنها مدت خوابشان را بهتر تخمین زده است. ما سرگذشت آنها را به حق بر تو حکایت می‌کنیم. آنها جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و از همین رو بیش از پیش هدایتشان کردیم. ما دلهای آنها را یک پارچه و با ثبات کردیم. آن هنگام که برخاستند و گفتند پروردگار ما همان پروردگار آسمان‌ها و زمین است و ما هرگز به جای خداوند کس دیگری را برای نجات خود نمی‌خوانیم، که اگر چنین کنیم سخنی بی اساس گفته ایم. این قوم ما که خدایانی بجز پروردگار بزرگ اختیار کرده اند، چرا برای اثبات معبودان خویش دلیل روشنی نمی آورند؟ به راستی آیا ظالمتر از کسی که به خدا دروغ می بندد وجود دارد؟ حال که از این قوم ناسپاس و معبودانشان کنارگیری کرده اید و فقط خدا را می پرستید، به غار پناه ببرید و مطمئن باشید که پروردگارتان شما را مشمول رحمت خویش می کند و راه نجاتی پیش پایتان می گذارد. ای پیامبر، موقعیت غار چنین بود که نور خورشید به انگام طلوع در سمت راست غار قرار داشت و انگام غروب در سمت چپ آن، و آنها نیز نه در دهانه غار بلکه در محوطه داخل آن قرار داشتند. اینها همه از آیات خداست، بدان که خداوند هر که را هدایت کند او هدایت شده واقعی است، و هر که را در گمراهی بگذارد هرگز یاور و راهنمایی برای او نخواهی یافت. موقعیتشان چنان بود که میپنداشتی همه بیدارند، حالان که همه در خواب بودند. حتی ما آنها را به سمت راست و چپ برمیگردانیم، و سگشان نیز در دهانه غار دو دستش را دراز کرده بود و گویی نگهبانی می‌داد. اگر به سراغشان می‌رفتی از ترس پا به فرار می گذاشتیم. به هنگامی که بیدارشان کردیم تا با یک دیگر گفتگو کنند، یکی از آنها گفت: فکر می کنید چه مدت خوابیده اید؟ گفتند: یک روز، شاید هم کمتر. گفتند: پروردگارتان به مدت زمانی که خوابیده اید آگاه تر است. یکی را از میان خودتان انتخاب کنید و با این پولتان به شهر بفرستید تا پاکیزه ترین غذا را تهیه کرده و رزقتان را بیاورد، و باید مراقب رفتار خود باشد تا کسی به وجود شما آگاهی نیابد، زیرا اگر آن قوم ناسپاس شما را بیابند، یا سنگسارتان خواهند کرد و یا شما را به آیین خودشان برمیگردانند، که در این صورت هرگز روی رستگاری را نخواهید دید. و بدین سان مردم را از موقعیت آنان آگاه کردیم تا بفهمند وعده الهی حق است و هیچ شکی در وجود روز قیامت نیست. وقتی مردم درباره حقیقت امر آنها به مجادله پرداختند، عده‌ای گفتند: بر روی قبرهای آنان بنایی بسازیم تا محو شوند و دیگر سخنی از آنها نباشد، زیرا پروردگارشان بهتر می‌داند با آنها چه کنند. اما عده‌ای که از امرشان مطلع بودند گفتند: ما اینجا را عبادتگاه می‌گیریم. برخی حقایق را نمی‌بینند و آنگاه بر سر تعدادشان مجادله می‌کنند. عده‌ای می‌گویند آنها 3 تن بودند و 4مینشان سگ آنها بود. عده‌ای می‌گویند 5 تن بودند و 6مینشان سگ آنها بود. همه اینها سخنان بی‌دلیل است و برخی می‌گویند 7 تن بودند و 8مینشان سگ آنان بود. ای پیامبر، بگو: پروردگار من از تعداد آنها آگاه‌تر است و از حقیقت امر جز تعداد اندکی کسی چیزی نمی‌داند. بنابراین درباره آنان جز با دلیل سخن مگو و از کسی نیز چیزی نپرس، و هرگز مگو که فردا چنین خواهم کرد، مگر آنکه بگویی اگر خدا بخواهد. و هرگاه فراموش کردی، پروردگارت را یاد کن و بگو: امیدوارم پروردگارم به راهی بهتر و روشنتر هدایتم کند. آنها 300 سال در آن غار خوابیدند و 9 سال دیگر نیز بر آن مدت افزودند. بگو: خداوند از مدت خوابشان آگاه تر است، زیرا غیب و نادیده های آسمان ها و زمین از آن اوست. براستی چه بینا و شنواست. برای آنها به غیر از خداوند هیچ تکیگاهی نیست، و بدان خداوند احدی را در حکمش شریک نمی کند.
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
آنچرا از قرآن پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن، هیچ چیز کلمات او را تغییر نمی دهد و هرگز پناهگاهی جز او نخواهی یافت. ای پیامبر، تو نیز پا به پای کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند صبر و استقامت بورز، زیرا آنها وجه الله را می‌طلبند. هرگز چشمان خود را به خاطر دیدن زینت‌های زندگی دنیا از آنها برنگیر، و از کسی که قلب و ادراکش را از یادمان غافل کردیم و از هوای نفسش پیروی می‌کند اطاعت مکن، زیرا چون این شخصی در همه کارهایش افراطگر است. بگو: این حق است و از سوی پروردگارتان آمده است. هر کس بخواهد ایمان می آورد و هر کس بخواهد انکار می کند. بدانید که ما برای ستمگران آتشی مهیا کرده ایم که شعله‌هایش سراپایشان را فرا می گیرد، و هنگامی که به زاری تمنا کنند آبی به آنها داده خواهد شد که چون فلز گداختی صورتهایشان را بریان کند. چه شراب بدی است و چه بد جایگاهی. کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان سراسر خوبی و خدمت است، بدانند که ما پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. برای آنها بهشت‌هایی مهیاست که که نهرها در زیر پایشان جاری است، در حالی که به دست بندهای زرین آراسته می شوند و لباسهایی از حریر سبز رنگ نازک و ضخیم می پوشند و بر تختها تکیه می زنند. چه پاداش خوبی و چه جایگاه نیکویی. برای آنها مثال آن دو مردی را بزن که به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم، در حالی که پیرامون آن باغها را نخل قرار داده بودیم و مابینشان را کشتزار. آن دو باغ میوه خود را به فراوانی می دادند و ما میان آن دو نهری جاری کردیم. صاحب باغ در حال گفتگو رو به دوستش کرد و گفت: من از نظر مال و نفرات از تو برترم. و این مرد به خود ستم کرده به باغ پربرکت و زیبای خود وارد شد و گفت: گمان نکنم چون این باغی هیچگاه از بین رفتنی باشد، همچنان که گمان نکنم قیامتی در کار باشد. تازه اگر هم مرا نزد پروردگارم ببرند، یعنی جایگاهی بهتر از این خواهم داشت. و دوستش در حین گفتگو به او اظهار کرد: آیا خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفریده و عاقبت تبدیل به مردی کامل کرده است انکار می‌کنی؟ اما من اعتراف می‌کنم که الله پروردگار من است و احدی را شریک پروردگارم نمی‌دانم. چرا هنگامی که وارد باغت می‌شوی نمی‌گویی ماشاءالله و هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست؟ اگر می‌بینی که من از نظر مال و فرزندان از تو کمترم، به حکمت خدا تسلیم هستم. شاید پروردگارم به من چیزی ارزشمندتر از باغ تو عطا کند. غافل مشو، شاید خدا از آسمان بر آن باغ بلایی نازل کند و آن را به زمین بیگیاه و لغزندهی بدل نماید، یا شاید آب آن به اعماق زمین فرو رود و تو هرگز نتوانی به آن دست یابی. تمام میوه‌های آن نابود شد و او به خاطر هزینه گرانی که برای باغ کرده بود از شدت حسرت دستانش را به هم میمالید. حال که آن باغ به کلی ویران شده میگوید: کاش هرگز کسی را شریک پروردگارم نمیپنداشتم. هیچ گروهی غیر از خدا برای یاری او وجود نداشت، از خود او نیز کاری بر نمی آمد. اینجا آشکار شد که ولایت و قدرت از آن خداوند حق است و بهترین پاداش ها و بهترین عاقبت ها نیز نزد اوست. برای آنها مثال بزن که زندگی دنیا چون آبی است که از آسمان فرو می ریزیم و به واسطه آن گیاهان زمین می رویند و سپس خشک می شوند و باد آنها را می پراکند. بدانید این خداست که بر هر کاری تواناست.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
مال و فرزندان زینت‌های زندگی دنیا هستند، اما بدانید آثار مفید ماندگار نزد پروردگارت بهتر و امید بخشترند. روزی که کوها را به حرکت درآوریم، زمین را بارز و آشکار می‌بینیم. بدون شک همه انسان‌ها را برای حسابرسی محشور خواهیم کرد و حتی یک تن از آنها را رها نمی‌کنیم. آنها در برابر پروردگارت به صف قرار می‌گیرند. اکنون مثل اولین باری که شما را خلق کردیم به سوی ما آمدید، در حالی که تصور می کردید هیچگاه شما را به چنین وعدگاهی نخواهیم آورد. و نامه اعمالشان را در دست آنها می گذارند و در این حال مجرمان را از آن چه که در دستشان است ترسان و وحشت زده خواهیدید، در حالی که می گویند: ای وای بر ما، این عجب نامه اعمالی است، هیچ کار کوچک و بزرگی را برای محاسبه فراموش نکرده است. و اینجاست که عمل کردشان را آشکارا می‌بینند، در حالی که پروردگارت به احدی ظلم نخواهد کرد. و یادار هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، پس همه سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد؟ آیا با این حال ابلیس و فرزندانش را به جای من دوست و تکیگاه خود قرار می دهید؟ حالان که آنها دشمنان شما هستند و بدانید که ظالمان بد چیزی را به جای خداوند قرار دادند. ما هنگام خلقت آسمان ها و زمین ابلیس و فرزندانش را حاضر و ناظر بر کار قرار ندادیم و حتی به هنگام آفرینش خودشان این کار را نکردیم تا از اسرار آفرینش مطلع نباشند و دیگران نیز به ما تهمت نزنند که از آنها یاری گرفته ایم، زیرا ما از گمراهان یاری نمی گیریم. روزی که خدا می گوید آن شریکانی را که برای من قائل می شدید صدا بزنید، اما هرچه آنها را بخوانند هیچ جوابی نمی دهند، زیرا میان آن دو گروه هلاکتگاه قرار داده ایم. و هنگامی که مجرمان آتش دوزخ را ببینند می انگارند در آن قرار گرفتند و هیچ راه گریزی از آن نمی یابند. ما در این قرآن برای درک مردم هر گونه مثلی را آورده ایم. با این حال انسان بیش از هر چیز به بحث و جدل می پردازد. هنگامی که هدایت به سراغ مردم آمد، چیزی مانع ایمان آوردن و آمرزش خواستن آنان از خدا نشد مگر گرفتار بودن آنها در سنت‌های پیشینیان و یا دور بودن عذابی که مقرر است به سراغشان آید. ما پیامبران را فقط به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم، در حالی که منکران حقیقت به واسطه باطل مجادله به راه می اندازند تا به گمان خیش حق را از بین ببرند و آیات و هشدارهای ما را به تمسخر گیرند. آیا ستمکارتر از کسی که به آیات خدا یادآوری شده و آنگاه از آن روی برمی گرداند وجود دارد؟ چون این کسانی دستاورد خود را فراموش کردند و ما نیز به کیفر این گناه بر قلبها و مراکز ادراک آنها پرده افکنده ایم تا درک حقایق نکنند و گوشهایشان را سنگین کردیم تا حقایق را نشنوند. بدینسان چنانچه آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمی شوند. پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر می خواست به خاطر دستاوردشان گرفتارشان کند، بیدرنگ عذاب سراپای وجودشان را در بر می گرفت. اما برای آنها زمانی تعیین شده است که با اتمام آن هیچ راه گریزی نخواهند داشت. اینها شهرهایی است که به خاطر دستاورد ظلم‌آلود اهلشان ویران کرده ایم، در حالی که برای نابودی آنها زمانی را تعیین کرده بودیم. و یادار هنگامی که موسی به دستیار خود گفت دست از تلاش بر نمی دارم تا اینکه به محل تلاقی این دو دریا برسم و این کار را انجام می دهم حتی اگر تمام عمر در راه باشم. و هنگامی که به نقطه تلاقی دو دریا رسیدند، از ماهیشان که برای غذا همراه داشتند غفلت کردند و ماهی نیز راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت. وقتی از آنجا گذشتند، موسی به دستیارش گفت غذای من را بیاور که از این سفر سخت خسته شده ای. دستیارش گفت آن لحظه را که کنار آن صخره به استراحت پرداختیم به یاد داری؟ حقیقت این است که من از ماهی غفلت کردم و این شیطان بود که باعث شد من آن را از خاطر ببرم و ماهی نیز به طرز شگفت‌انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت. موسی گفت آن نقطه همان جایی است که ما در جستجویش بودیم. بیدرنگ به مسیر جای پایشان دقت کردند و برگشتند. در آنجا بنده ای از بندگان خاص ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته و از علم الهی بهره‌مندش کرده بودیم. موسی به او گفت آیا اجازه می دهی همراه تو باشم تا از دانش نجات بخشی که تو را آموختند مرا تعلیم دهی؟ گفت تو طاقت و صبر با من بودن را نداری و چگونه میتوانی نسبت به چیزی که حقیقتش را نمیدانی صبر و حوصله کنی؟ موسی گفت انشاءالله مرا صبور خواهی یافت، مطمئن باش از دستور تو سرپیچی نخواهم کرد. گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی نباید چیزی از من بپرسی تا آنکه خودم به موقع حقیقت آن را برایت بگویم. پس به راه افتادند تا اینکه سوار کشتی شدند. آن مرد کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا کشتی را سوراخ کردی تا مسافرانش را غرق نمایی؟ قطعا کار خطرناکی انجام دادی. گفت نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟ موسی گفت معذرت میخواهم اگر عهد خود را فراموش کردم، مرا مؤاخذه مکن و بر من سخت مگیر. دوباره رهسپار شدند تا به نوجوانی رسیدند. آن مرد بیدرنگ نوجوان را کشت. موسی گفت چرا جان بیگناهی را گرفتی در حالی که قتلی مرتکب نشده بود؟ قطعا کار زشتی مرتکب شده ای. گفت نگفتم که تو طاقت صبر با من بودن را نداری؟ موسی گفت چنانچه از این به بعد سوالی از تو بپرسم دیگر با من همراهی مکن، که برای من حجت تمام است و تو معذور خواهی بود. دوباره رهسپار شدند تا اینکه به روستایی رسیدند. از اهالی آنجا طعام خواستند ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند. در آنجا دیوار مخروبه‌ای دیدند و مرد بیدرنگ مشغول تعمیر آن شد. موسی گفت لااقل در ازای این کار مزدی از اهالی می گرفتی. گفت اکنون زمان جدایی من و تو رسیده است. من تو را از حقیقت آنچه توان صبر بر آن نداشتی آگاه خواهم کرد. اما آن کشتی متعلق به مردم بیچاره‌ای بود که با آن در دریا به دنبال رزق و روزی خیش می رفتند. من در آن عیبی وارد کردم زیرا آن سوتر پادشاهی کشتی ها را غصب می کرد. من با این کار باعث شدم کشتی را از دستشان نگیرد. و اما نوجوان پدر و مادر با ایمانی داشت، ما نخواستیم که او آنها را به کفر و طغیان وادارد و با این کار خواستم تا پروردگارشان فرزندی بهتر و مهربانتر از او عطایشان کند. و اما دیوار متعلق به دو نوجوان بود که زیر آن گنجی برای آنان وجود داشت. چون پدرشان مرد صالحی بود، پروردگارت از روی رحمت اراده کرد تا آنها هنگامی که به رشد عقلی رسیدند گنجشان را بیرون بیاورند و من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. و این بود حقیقت آن چیزهایی که تو توانایی تحملش را نداشتی. ای پیامبر، از تو در باره ذوالقرنین سوال می کنند. بگو از او نیز ذکری به میان خواهم آورد. ما به او در روی زمین فرمان روایی عطا کردیم و راه استفاده از هر چیزی را در اختیارش گذاشتیم. او نیز از این امکان استفاده کرد تا به محل غروب خورشید رسید، همان جایی که انگار خورشید در آب چشمه‌ای تیره و گلالود پایین می رود. در آنجا مردمی را یافت که زندگی می کردند. به او گفتیم ای ذوالقرنین، می خواهی آنها را مجازات کنی یا اینکه پاداش نیکویی عطایشان کنی؟ گفت کسانی را که ظلم کرده اند مجازات می کنی. آنگاه آنها را به سوی پروردگارشان می فرستیم تا او نیز به سختی عذابشان کند.
و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء للحسنى و سنقول له من امرنا یسرا.
اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و عمل کردشان نیک و شایسته است، برای آنها پاداش خوبی مهیاست و دستورهای آسانی به آنان خواهیم داد. سپس بار دیگر از سببی که در اختیار داشت بهره گرفت. این بار به محل طلوع خورشید رسید. دید خورشید بر قومی طلوع می کند که جز نور آن هیچ پوششی را در اختیارشان قرار نداده ایم. چون این بود و ما از تمام توانایی های ذوالقرنین آگاهی داشتیم. دوباره با امکاناتش رهسپار شد. این بار به میان دو کوه رسید و در آنجا گروه دیگری غیر از دو گروه قبلی را دید که هیچ سخنی را نمی فهمیدند. گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در روی زمین راه فساد و تباهی پیش گرفتند. آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو در نظر بگیریم تا سدی میان ما و آنها ایجاد کنی؟ گفت آن قدرتی که خدا در اختیار من قرار داده از هر چیز دیگری بهتر است. پس مرا با نیروی یاری کنید تا بین شما و آنها سدی ایجاد کنم. قطعات آهنین را برایم بیاورید. و چون با آن قطعات بین آن دو کوه را پر کرد، گفت بر آن آتش سوزان بدمید تا گداخته گردد. سپس گفت مس ذوب شده ای را بیاورد تا روی آن بریزم. و بدین نحو سدی شد که نمی توانستند از آن بالا روند و نه در آن نقبی ایجاد کنند. گفت این رحمتی از جانب پروردگار من است. پس هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم خواهم کوبید. بدانید که وعده پروردگار من حق است. در روز قیامت آنها را چنان وامی گذاریم تا چون موج در هم بلولند و چون در سور دمیده شود همه را گرد خواهیم آورد. آنگاه جهنم را آشکارا بر کافران عرضه خواهیم کرد، همانهایی که بر چشمهایشان پرده بود و درک حقایق نمی کردند و از یاد من غافل بودند، همانهایی که توانایی شنیدن هیچ حقیقتی را نداشتند. آیا منکران حقیقت تصور می کنند می توانند بندگان مرا به جای من معبود و تکیگاه قرار دهند؟ ما برای منکران حقیقت جهنم را به عنوان منزلگاه تدارک دیده ایم. بگو آیا می خواهید شما را از بدترین عملکردها آگاه سازم؟ کسانی که همه تلاششان در زندگی دنیا تبدیل به هیچ شد، در حالی که تصور می کردند عملکرد نیکی داشتند. آنان کسانی هستند که آیات نجات بخش پروردگارشان و نیز دیدار او را انکار کردند و به خاطر این جرم دستاوردشان تباه شد و ما نیز در روز قیامت برایشان ارزشی قائل نیستیم. کیفر آنان به خاطر انکار حقیقت و نیز تمسخر کردن آیات و پیامبران ما جهنم است. کسانی که به حقایق ایمان دارند و دارای عملکردی پسندیدند، باغ‌های فردوس منزلگاهشان است. در آنجا جاودانند و هرگز هوای ترک آنجا را در سر نمی پرورانند. بگو اگر تمام دریاها مرکب شوند تا کلمات پروردگارم تمامی نعمتها و پدیده‌ها و مخلوقات او را بنویسند، دریاها پایان می‌پذیرند قبل از آن که کلمات پروردگارم پایان پذیرند. حتی اگر همانند دریاها را کمک آن قرار دهیم، باز نمی‌توانند کلمات خدا را احصا کنند. ای پیامبر، بگو من هم بشری مثل شما هستم. تنها امتیازی که هست این است که به من وحی می شود که ابلاغ کنم. خدای شما خدای یگانه است. پس هر کس امید و اعتقادی به دیدار پروردگارش دارد باید عملکردی نیک و مفید داشته باشد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نکند.
قل انما انا بشرم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.